گفتن نه شما به بنبست رسیدید،
شما به بنبست رسیدید،
جمهوری اسلامی به بنبست نمیرسه.
آقای دکتر وکیلیان، بخشی رو الان به همراه شنوندگان عزیزمون شنیدیم. تحلیل و توضیح شما رو در مورد این بخش خواهش میکنم که به صورت کوتاه ارائه بفرمایید.
ببینید، مسئله‌ای که ما باهاش توی حوزه جهاد تبیین مواجهیم این هستش که یک تعامل مؤثری بین مسئولین، گروه‌های فعال اجتماعی و عموم کاربران شکل بگیره به صورتی که به اصطلاح توطئه‌ها خونسا بشه، حقایق گفته بشه. یک چالشی که داریم به نظر میرسه مسئولین ما اکثرا فرزندان عصری هستند که به قول یکی از دوستانم رادیوهای به اصطلاح موجی بود و تلویزیونای دو سه کاناله، و عملا اینها در مواجهه با فضای مجازی که یک محیط انتخابگری و کنشگری فعال با بی نهایت گزینه در برابر هر کاربر هست، توانایی برقراری ارتباط رو و بیان اون حقایق رو ندارن. یعنی شما اگه حضرت آقا رو از این فضا بیاری بیرون، بخواید یه نفر دیگه هم مسئولین مثلا شبیه این صحبت کرده باشه و تاثیرگذار بوده باشه، عملا پیدا نمی کنید. این چالش بزرگیه که ما تو حوزه جهاد تبیین داریم، یعنی نحوه ارتباط گیری دو طرفه بین مسئولین که ارشد که وضع کشور مثلا اطلاعاتی دارند یا از امور جهانی نظراتی دارند و میتونن اینها رو با مردم طرح کنن و بشنون صحبت ها رو، نظرات رو، و بعد مثلا نقد های طرح بشه و اینها، این رو ما توی داخل بدنه مسئولینمون و مقامات سیاسیمون تقریبا نداریم. این باعث میشه که یک شکاف به اصطلاح ارتباطی اطلاعاتی اتفاق بیفته و همین زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه دشمن بتونه اینجا نفوذ کنه و این خلاء رو پر کنه با اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست و نظایری.
تشکر میکنم آقای وکیلیان. سپاسگزارم از شنوندگان و همراهان عزیزمون که با سامانه پیامکی 301035 با ما در تماس و تعامل هستند و تلفن 24 ساعته 27-86-10-35. من از خیلی پیام هایی که شنوندگان عزیزمون برای ما ارسال کردن یه چند تایش رو با توجه به ضیق وقت انتخاب کردم. جناب آقای انتظاری، آقای محمدلو از خراسان جنوبی، حالا بیشتر از اینکه سوالی رو طرح کنن نظری رو مطرح کردن که تحلیل شما رو در مورد نظری ایشون به صورت کوتاه خواهیم شنید. ایشون میگن که در دنیای امروز که ساعت‌های زیادی را مردم در فضای مجازی هستند، در این میدان و زمین مهم میشود جریانسازی‌های عمیقی را برای خونسا کردن هجمه جنگ ترکیبی دشمن انجام داد. شما هم تحلیلتون رو در مورد پیام این شنونده عزیزمون بفرمایید.
بله، حتما امکان این هستش که بشه جریانسازی‌های جدی انجام داد. اما یه نکته ای من عرض کردم خدمت شما و اون هم در واقع ناظر به خود پلتفرمی بود که در واقع تو شما میخواید این جریانسازی رو انجام بدید و مثلا این جنگ شناختی رو در واقع باش مواجهی داشته باشید و خونساز بکنید. ببینید، پلتفرم ها خود در واقع ساخت این پلتفرم میتونه در خدمت شما باشه یا اینکه علیه شما در واقع فعالیت داشته باشه. خود ساخت پلتفرم، اینکه پلتفرم اصلا چجوری ساخته بشه و بعد از اون این در واقع ابزارهایی مثل هوش مصنوعی، اینها در واقع یک ابزارهایی هستن که حتی میتونن با جریان سازی های گسترده مردم هم مقابله بکنن. گرچه بعضی جاها نمیتونن این کار انجام بده، اینقدر در واقع فشار زیاده که نمیتونن، اما به طور کلی فضای هوش مصنوعی اینه که شما رو به طور کامل در واقع میشناسه و با و دیتاها و اطلاعاتی هم که در واقع اون سمت هست، محتوایی که هست، اونها رو هم کامل میشناسه و کاملا متناسب با هدفی که داره این در واقع اطلاعات رو به شما عرضه میکنه. بنابراین شما ممکنه که در پلتفرمی که در اختیار شما نیست به راحتی و نتونید چنین جریان سازی داشته باشید. بنابراین ما باید به سمت پلتفرم هایی بریم که در واقع اونجا امکان این جریان سازی برای ما فراهمتره و به ما کمک میکنه و علیه ما کار نمیکنه. گرچه امکانش منتفی نیست در اونجا هم، اما خب کار بسیار سختی است. اما اگر ما به سمت این بریم که پلتفرم ها هم در اختیار داشته باشیم و از این تکنولوژی هم استفاده بکنیم، حتما موثرتر.
سپاسگزارم آقای انتظاری عزیز. جناب وکیلیان، خانم میرزایی از تهران نظری رو مطرح کردن که احساس میکنم مخاطبشون شما هستید. ایشون فرمودن که با روشنگری بروز درباره حوزه فضای مجازی و جنگ ترکیبی در ساحت حکمرانی، می توانیم افسرها و سربازهای قوی برای مقابله با جنگ شناختی دشمن هدایت و تربیت کنیم. حالا من خواهم از شما بپرسم که چگونه میشه این نظر شنونده عزیزمون رو به تحقق رسون؟
ببینید، بحث سر اینه که ما یه بحثی داریم تحت عنوان سواد فضای مجازی، به این معنی که کاربران و افراد کلن بتونند مهارت‌های استفاده صحیح از فضای مجازی و همینطور اجتناب از مخاطرات اون رو یاد بگیرن، که این باید از سنین کودکی شروع بشه و تدریجا در طی زمان افراد دانش و مهارت لازم برای این حوزه رو کسب کنن، بدونن که مثلا تکنیک‌های رسانه‌ای چی هستش، تکنیک‌های اقناع چی هستش، مثلا توی حوزه ابزارهای ارتباطی چه امکاناتی وجود داره و نظایر اینها. این افراد قابلیت این رو پیدا می کنند که وارد یک به اصطلاح فعالیت مولد بشند و بتونند منفعل نباشند، فعال باشند، اثرگذار باشند و بیان در فضای مجازی ایفای نقش بکنند. طبعا وقتی به این مرحله می رسند، اون وقت بحث این پیش میاد که اطلاعات و منابع خوب رو داشته باشند، بدونند که در کشور چه اتفاقاتی داره میفته، چه کارهای انجام شده، کجا نقاط قوت و ضعف هست و بتونن اطلاعات رو در جامعه منتشر کنن. این یه فرایندی است که باید در مسیر رشد افراد طراحی بشه تا بتونیم این ثمره‌ای که ایشون مد نظرش هر رو.
خب شما نقش حکمرانان فضای مجازی رو در انتقال این راهبردهایی که گفتید تا چه حد می‌دونید؟
ببینید، از همون مرحله کودکی که آموزش پرورش و صدا و سیما به اصطلاح تو این حوزه فعال هستن، باید این شروع بشه و این مباحث ارائه بشه، این آموزش‌ها داده بشه، این مهارت‌ها کسب بشه، تا میرسیم به مرحله بزرگسالی که در اون مرحله بزرگسالی لازم اطلاعات شفافی رو مسئولین منتشر کنن از عملکرد خودشون و فضایی رو مسئولین فراهم کنند که افراد بتونن بیان سوالاشون رو طرح کنن، اطلاعات صحیح رو دریافت کنن و همینطور یک محیط رسانه‌ای که امکان تعامل داشته باشه تا این اتفاق بیفته.
تشکر میکنم آقای وکیلیان. و آخرین پیامک آقای رسولی دوست عزیزمون از کرمانشاه، ایشون اشاره کردن به این موضوع که افرادی که در رأس حکمرانی و فضای مجازی کشور هستن میتونن استقامت و وحدت رو در فضای آشفته مجازی به مردم و به خصوص نسل جوان انتقال بدن و در این زمینه فرهنگ سازی کنن. من تصور میکنم این نظر دوست عزیزمون مربوط به حوزه فعالیت و پژوهش شما میشه آقای وکیلیان عزیز. بفرمایید چگونه میشه نظر این شنونده عزیز رو در جامعه پیاده کرد؟
برای اینکه ما بتونیم استقامت و وحدت داشته باشیم یک سری عوامل و لوازم نیاز هست، از جمله بحث اعتماد و سرمایه اجتماعی هستش. خب مسئولین میتونن با حسن عمل کرده خودشون در به اصطلاح حوزه کاری خودشون و حوزه تارسانی بر میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی اثر مثبتی داشته باشن. یکی دیگه از کارهایی که میتونن بکنن فراهم کردن زمینه مشارکت فعال کاربران و جوانان به خصوص در حوزه امور اجتماعی هستش، به این معنی که ما دولت رو از یک کلیت بسته که ارتباطات اجتماعی ضعیفی داره به سمت یک به اصطلاح نهاد باز با روابط اجتماعی گسترده تر ببریم و چارچوب هایی مثل سازمان های غیر دولتی و یا تشکل های مردمی و انقلابی رو به رسمیت بشناسه دولت و از ظرفیت اونها در اداره امور استفاده کنه و از بستر ابزار فضای مجازی در برقراری این ارتباط و انجام این فعالیت ها استفاده کنه. به نظرم اگه این اتفاقات بیفته، این باعث میشه که اون استقامت و وحدت مد نظر ایشون شکل بگیره.
تشکر میکنم و یک بار دیگه سپاسگزارم از شنوندگان عزیزمون که با سامانه پیامکی 30,035 با برنامه خودشون تنگه احد در تعامل و ارتباط هستن. آقای انتظاری عزیز، من در برنامه‌های قبلی هم این موضوع رو بهش اشاره کردم که ما در ورزش به ویژه فوتبال یک اصطلاحی داریم که میگن بهترین دفاع حمله است. مقام معظم رهبری هم در این خصوص تأکیداتی داشتن. حالا شما بفرمایید با توجه به ظرفیت‌های عمیق و گسترده‌ای که فضای مجازی داره، ما چگونه میتونیم در ابتدا از این فضا استفاده کنیم برای دفاع در قبال تهاجم و جنگ ترکیبی دشمن، و بعد از اون علاوه بر بحث پدافند در حوزه آفند هم طرح‌ها و برنامه‌هایی داشته باشیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما یه سری زیرساخت‌هایی رو باید آماده بکنیم. این زیرساخت‌ها از لایه شبکه در واقع شروع میشه که میشه در واقع مسئله شبکه ملی اطلاعات، یه سری در واقع در لایه‌های دیگه مثل لایه خدمات و محتوا که فرمودن، یه سری در واقع حمایت‌هایی رو باید براشون اینها رو ایجاد بکنیم که خدمات و محتوای ما بتونن رشد بکنن بر روی این فضا و در فضای مجازی کشور بتونن شکل بگیرن. اما حقیقتش اینه که ما از این ارتباطات گسترده‌ای که با دنیا میشود برقرار کرد خیلی کم استفاده کردیم و در واقع خیلی استفاده نکردیم. با گروه های هم نظر ما، با گروه هایی که در واقع با ما هم فکرترن در دنیا و امروز میبینیم که اثرات جدی بر منطقه دارن و خیلی در واقع گروه های مردمی که در کشورهای منطقه شما میبینید که اینا خیلی با ما میتونن هم نظر باشن، ما ارتباطاتمون رو با اینا شکل ندادیم، به صورت سازماندهی نکردیم برای ارتباط با اینها، چه در پلتفرم هایی که الان موجودن و اونها ممکن خیلی همراه ما نباشن در این کار، و چه اینکه ما بیایم پلتفرم هایی رو ایجاد بکنیم که بتونیم با اینها ارتباطاتی داشته باشیم که دیگه در واقع توسط پلتفرم ها اینقدر اذیت نشیم، در واقع دچار مشکل نشیم وقتی میخوایم یه حرف حقی رو در واقع منتشر بکنیم، این به صورت سیستماتیک توسط این پلتفرم ها حذف بشه. این نگاهمون به کشورهای منطقه و به ملت‌های همراهمون خیلی زیاد نبوده و خیلی قوی نبوده و نیازه که ما واقعا به این مسئله بسیار جدی فکر بکنیم، چه در لایه زیرساخت‌ها، چه در لایه سازماندهی مردمی برای اینکه این جهاد در واقع به صورت بین‌المللی اتفاق بیفته.
ممنونم آقای انتظاری عزیز. حالا بهتر شاید باشه که به جای پلتفرم از واژه سکو استفاده بکنیم. جناب وکیلیان عزیز، مقام معظم رهبری تأکید ویژه دارن که در جنگ ترکیبی وظیفه ما فقط دفاع نیست. من می‌خواستم از شما سوال بکنم که وضعیت ما در حال حاضر در حوزه حکمرانی فضای مجازی به عنوان یکی از مؤلفه‌های جنگ ترکیبی چیه؟ من در واقع با طرح این سوال می‌خوام وارد این مسئله بشیم که اصولاً چه راهکاری رو پیشنهاد میدید برای اینکه شرایط فعلی بهبود پیدا بکنه و قدرت ما در بخش فضای مجازی به ویژه حکمرانی فضای مجازی که موضوع برنامه امروز ماست در برابر جنگ ترکیبی دشمن افزایش پیدا بکنه؟
چالشی که ما الان باش مواجه هستیم این هست که یک بخشی از جامعه ما کلن در سکوهای رسانه اجتماعی خارجی زیست میکنن، به اصطلاح رسانه های جمعی شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی رو میبینند و محیط ارتباطی و تعاملاتیشون در یک همچین زیستبومی تعریف شده. نتیجه این هستش که اینها اصولا در معرض پیام‌هایی که طرف اصطلاح جمهوری اسلامی ارائه میشه قرار نمیگیرند. در شبکه ارتباطی که در اصطلاح مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف اجتماعی در داخل کشور طراحی میشه، اینها معمولا حضور ندارن و اینها به سهولت به در نتیجه در معرض هر شایعه، دروغ، خبر غلط و غیره قرار میگیرن. خب یک تلاشی که انجام شده این بوده که ما خدمات رسانه‌های اجتماعی داخلی و همینطور رسانه‌های جمعی داخلی رو تقویت کنیم تا بتونیم گستره وسیع‌تری رو از افراد رو پوشش بده، یا گروه‌ها و فعالینی باشند که در برای جهات تبیین در رسانه‌های اجتماعی خارجی شرکت داشته باشند. میشه گفت این تونسته تا حدود 60-70 درصد جامعه رو پوشش بده، ولی برای یک 30 درصدی از جامعه ما چالش ارتباطی خیلی جدی داریم و طرحی برای تعامل اجتماعی در نینداختیم تا بتونیم اونها رو هم حداقل هر دو تا دیدگاه رو بشنوند. در این سطح نتونستیم یک طرحی رو در بیاندازیم.
سپاسگزارم آقای وکیلیان عزیز. جناب انتظاری، مقام معظم رهبری در دیداری که با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشتن، تأکید خاصی داشتن بر خواص و فرمودن که جبهه دشمن برای خواص جامعه برنامه داره. من خواستم از شما سوال کنم، با توجه به این که ما رویدادهای مهمی مثل راهپیمایی 22 بهمن یا انتخابات رو در پیش داریم و مطمئناً جنگ ترکیبی دشمن به ویژه در فضای مجازی شدت زیادی خواهد گرفت در این ایام، ما برای خونسا کردن جنگ ترکیبی دشمن توی این روزهای حساس چه باید بکنیم؟ چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید که انشاءالله بتونیم سپر دفاعی قوی تری رو در برابر جنگ ترکیبی همه جانبه دشمن داشته باشیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که یه نکته هم که خوبه اینجا بهش اشاره کنیم در پاسخ به صحبتی که سوالی که شما فرمودین. ببینید، ما خب حالا اینجا بیشتر راجع به فضای مجازی صحبت کردیم، اما جنگ ترکیبی است. یکی از در واقع پادزرهای این جنگ ترکیبی و هدفندی که علیه این همچین جنگی میشه داشت، ارتباطات حضوری و فیزیکی و چهره به چهره است، و این به شدت اثرگذاره و خصوصا مسئولین ما و کسانی که دست در کارن خواستن، اینها اگر در واقع از این حباب اطلاعاتی که تو فضای مجازی برای خودشون ایجاد کردن خارج بشن، از این حبابی که حتی به صورت فیزیکی مسئولین ما برای خودشون ایجاد کردن خارج بشن و ارتباطاتشون رو با اقشار مختلف مردم گسترش بدن و خودشون در واقع فعالانه هم نظرات مردم رو بگیرن، هم نظرات خودشون رو مستقیما ارائه بدن، هم اخبار و واقعیت‌ها رو به صورت مستقیم بهشون ارائه بدن، این به شدت به نظر من میتونه علیه این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی که وجود داره عمل بکنه که ما خیلی کم ازش در واقع بهره گرفتیم. این ایامیه که به نظر من خیلی خوبه که از این فرصت استفاده بشه و عرض کنم خدمت شما که و البته هم نباید متوقف مون در این ایام و در طول سالها باید این اتفاق بیفته و این ارتباطات باید خیلی بیشتر بشه و محدود به بازه‌های خاص و زمان‌های خاصی نباشه.
تشکر میکنم آقای انتظاری عزیز. آقای وکیلیان عزیز، در بحث حکمرانی فضای مجازی به عنوان یکی از مؤلفه‌های جنگ ترکیبی، به نظر شما این دو موضوع چقدر در دوران امروز به هم تنیده و با هم در ارتباط هستند؟ چه در بحث هجمه که از سوی دشمن هست، چه در حوزه خونسازسازی که وظیفه ماست؟
من این مثال بخوام بزنم که موضوع شفاف بشه، میتونم به این عملیات طوفان الاقصا 7 اکتبر که فلسطینی‌ها انجام دادن اشاره کنم. اگر که فضای مجازی وجود نداشت، عملاً اینها حتی اگه خیلی قوی تر از این هم حمله کرده بودند، تأثیری در جهان اتفاق نمی افتاد و در مقابل اون کشتارهایی که اسرائیل رژیم قاسم صهیونیستی انجام داد در غزه، اگر که منتشر نمی شد در این فضا، حتی اگه خیلی بیش از اینم بود باز دیده نمی شد. در واقع این ساحت فضای مجازی یک بستری را ایجاد کرده که می تونه اتفاقات رو خیلی خوب در جهان منتشر کنه، در معرض دید گروه ها و اقشار مختلف قرار بده و سبب بشه که یک پدیده محلی تبدیل به یک پدیده جهانی بشه. اون وقت توی این محیط، اینکه اینها تونستن مثلا فلسطینی ها خیلی خوب فیلم برداری کنن، اون فعالیت هاشون رو خیلی خوب مونتاژ کنن، خیلی خوب داخل رسانه‌های اجتماعی بازنشرش کنن، این طبعا تأثیر شدیدی روی ذهنیت افکار عمومی جهانی داشت، اونهایی که در معرض این پیام ها قرار گرفتن. عملا این نشون میده که یک بخش خیلی بزرگی از رخدادها اینه که ما بتونیم اونها رو داخل این به اصطلاح زیست بوم مجازی بازنش کنیم. و ما متاسفانه روابط عمومیامون شاید بگیم یکی دو نسل عقب هستن دستگاه ها، اکثرا ارتباط فعالی ندارن تو این حوزه و در بسیاری موارد عملا ما نمیتونیم محتوایی رو تولید کنیم در خصوص دستگاه های اجرایی کشورمون که اینها قابلیت ارتباط گیری با موافق مخاطب همراه، لا غیر همراه حتی نمیگم، با مخاطب همراه داشته باشه. یعنی وقتی اینا پخش میشه افراد خودشون رو بازنش کنن، داوطلبانه. ما یه همچین ظرفیتی رو داخل دستگاه اجرایی کشورمون توسعه ندادیم و این سبب شده که در موضع انفعال و ضعف قرار بگیریم.
با توجه به فرمایشات شما، این میتونه یه تاییدی باشه بر صحبتی که کردیم و فرمایش مقام معظم رهبری که در جنگ ترکیبی تمام طرح‌ها و برنامه‌های ما صرفا نباید پدافندی باشه، یک جاهایی هم باید آفندی باشه و ما یک جنگ ترکیبی رو بر علیه دشمن آغاز بکنیم. جناب انتظاری، با توجه به اینکه آقای وکیلیان فرمودن این فعالیت ما در حوزه فضای مجازی باید به گونه ای باشه که همراهان به کنار، حتی کسایی که با ما همراه هم نیستن، به بازنشرش بپردازن، مقام معظم رهبری توی یکی از فرمایشاتشون اشاره میکنن که بهترین راهکار برای جهاد تبیین زبان هنر هست. شما اشاره کوتاهی داشته باشید به این که ما چگونه از ساحت هنر میتونیم استفاده بکنیم تا حکمرانی و فعالیت قوی تری در حوزه فضای مجازی داشته باشیم.
بله، بسیاری از در واقع مطالب و دیدگاه ها و مسائلی که به مخاطبین ما در این فضا منتقل میشه اتفاقا از طریق محتواها و مباحث که در واقع ذیل یک در واقع محتواهایی که مضمون هنری دارن و حالا یا مزامین تفریحی و سرگرمی و اینها دارن که اونها هم خیلی در واقع با یک روش های هنرمندانه ای در واقع تولید میکنن تا مخاطب در واقع جذب اونها بشه. بسیار از مطالب اینطوری در واقع منتقل میشه و خیلی به صورت اخبار صریح و در واقع تحلیل های صریح منتقل نمیشه. بنابراین حتما نیازه که ما در این حوزه بتونیم محتواهایی که از جنبه هنری با قابلیت های بالا هستن تولید بکنیم، به جهت اینکه هنر در واقع اساسا با ناخودآگاه آدم ها ارتباط میگیره و این در ذهن آدم بدون اینکه در واقع خیلی توجه جدی داشته باشه میشینه و ناخودآگاه آدم رو شکل میده و این در واقع همون چارچوبی میشه که در واقع نهایتا افراد این رو همه مسائل رو با اون در واقع جمع‌بندی و بررسی میکنن و میبینن.
سپاسگزارم آقای انتظاری عزیز. شنوندگان عزیز، دقایق پایانی برنامه تنگه احد از رادیو گفتگو رو میشنوید با موضوع جهاد تبیین، جنگ ترکیبی و حکمرانی فضای مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای وکیلیان، اگر اجازه بدید پایان بخش برنامه امروز ما یک توضیح و نتیجه گیری مختصر باشه در رابطه با موضوع برنامه امروز که شنونده فرمایشات شما هست.
من فکر میکنم که حکومت باید بحث فعالیت در لایه خدمات محتوای فضای مجازی رو خیلی جدی بگیره. بستر و شرایط فعالیت بخش خصوصی و مردمی رو در این عرصه فراهم کنه. سعی کنه که نحوه تعاملش و حضورش رو در این فضا باز تعریف کنه و کنش فعالی در این فضا داشته باشه، آفندی عمل کنه و همینطور روش‌هایی رو برای ارتباط گیری با بخش به اصطلاح مخالف یا غیر همراه جامعه در فضای مجازی تدبیر کنه. این مجموعه کارهایی هست که باید انجام بده تا بتونه در این جنگ ترکیبی به اصطلاح حضور آفندی داشته باشه.
ممنونم آقای وکیلیان عزیز و آقای انتظاری بزرگوار و تشکر از توضیحات ارزشمندتون. من در پایان یک تعبیری داشته باشم از آیه 69 سوره عنکبوت که می‌فرماید هدایت بعد از جهاد است، نه بدون آن و نه قبل از آن، که اشاره داره به اهمیت جهاد تبیین. شنونده یکی دیگر از برنامه‌های تنگه احد از رادیو گفتگو ویژه ایام الله دهه مبارک فجر بودید. یک بار دیگه این ایام رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم با امید داشتن ایرانی قوی و پایدار.
ای ایران، ای آذر ایزد نشان، بسته ای قله آتش بشم این توزم از تا به دل بر اهرمن آتش بشان آتش بشان نیرنگ بدکاران بیداد خونخاران در تو هنگامه ها انگیخ آتش و خون به هم آمیخ در تاک درا لال خوش خون به دل ها در آمد به جوش شد به بیداد اهریمنی در ناوی مردم بروش.
خب عزیزان، برنامه تنگه احد رو با موضوع سواد رسانه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید در این بخش. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره. و اما دوستان، با توجه به اینکه هر حرکت فرهنگی که با موضوع شهدا و شهدای عزیزمون باشه در این کشور و برای همه ما و برای همه نهادها، ارگانها قابل ارزش و قابل تأکید هست. این نکته رو که عرض کردم، در ادامه با شما هستیم با یک ارتباط تلفنی.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک.
بله عزیزان، هر کاری که مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشه ارزشمنده و یکی از اون حرکت‌ها برنامه راهیان نور هست که به عنوان یکی از بهترین کارهای فرهنگی در کشور ما تلقی شده، طبق تأکید و تأیید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. بی فوت وقت، وقتی انسان کلام راهیان نور در ذهنش متصور میشه، معنویت عطر شهدا از جان گذشتگی ایثارگران و عشق جانبازان به وطن در ذهنش نقش میبنده. با همین مقدمه ارتباط تلفنی برقرار کرده ایم با همکار گزارشگرمون آقای حسین ضیایی که همکنون در مناطق عملیاتی راهیان نور هستن. آقای ضیایی سلام، روزتون بخیر، ایام مبارک.
نامه امرامی سپارم باز بردوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت علی سلام میکنم به جناب عالی و همه مردم خوب و شنوندگان ارجمند فلات گسترده ایران هم سلام و ادب خودم رو خاضعانه و خالصانه تقدیم میکنم. عیدتون مبارک باشید.
زنده باشید جناب ضیایی. فعلا صدای شما رو ما از کجا میشنویم و بفرمایید که برنامه راهیان نور امسال از کی شروع شده؟ خب علی‌الظاهر امسال با توجه به اینکه ما ماه رمضان رو قبل از شروع سال نو در روزهای پایانی اسفند ماه قرار تجربه کنیم، قاعدتا این حرکت فرهنگی هم زودتر آغاز شده. توضیحات رو از زبان شما میشنویم.
سفرنامه راهیان سرزمین نور امسال ما قدری زودتر آغاز شد.
بله.
به خاطر همزمانی ماه مبارک رمضان و نوروز.
بله.
و انتخابات از اول بهمن ماه آغاز شد و تا حدود 20 اسفند ماه هم ادامه خواهد داشت. اما وقتی به منطقه خوزستان سفر میکنی، به یادمانهای دفاع مقدس، در جمع مردم مهمان نواز و دلگرم و خونگرم خوزستان قهرمان حضور پیدا میکنی، نمیشه که به پایتخت غیرت ایرانیان یعنی دشت آزادگان سوسنگرد و یادمانهایی که در اینجا هست سری نزد. اجازه بدید که از دانشجویان و دانش آموزانی که این روزها مهمان این سرزمین های غیرت هستند، مهمان این سرزمین های یک رنگی هستند، نام برد و اما خیر مقدم و خوش آمد به زائران سرزمین نور از زبان فرمانده جوان و دلاور سپاه دشت آزادگان جناب سرهنگ آقای توفی سلام صبحتون بخیر، عیدتون مبارک باشه.
سلام، عید شما مبارک به همه هموطنان عزیزمون در سراسر ایران اسلامی. این عید سعید رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خوش آمد میگم حضور شما رو در دشت آزادگان و انشالله بتوانیم از این سفر معنوی که ایجاد شده استفاده رافی رو کافی ببریم.
خیلی متشکرم.